ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من رضا جمالی هستم، گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم و در این آدینه شب ششم اسفند ماه 1389 تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم با یک مجموعه خبری تحلیلی متنوع. اما پیش از اعلام فهرست برنامه‌ها با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم با مشروع اخبار. خانم بهارمس خوش اومدید، از تازه‌های خبر چه خبر؟
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. معمر قذافی در ساعتی پیش بار دیگر سخنرانی کرد. کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل حملات نیروهای معمر قذافی به معترضان را محکوم کرده و ده ها هزار نفر بار دیگر در چند کشور عرب خاورمیانه تجمع کردند.
پس با همراه شما و شنوندگان همراه میشیم با مشروع اخبار.
معمر قذافی روز جمعه در میدان سبز، میدان اصلی ترابلس، پایتخت لیبی حاضر شد و خطاب به هزاران تن از هوادارانش گفت که هرگز این کشور را ترک نمی کند و همگی در آنجا خواهند مرد. قذافی افزود که بر دشمنان خارجی و استعمارگران پیروز خواهند شد و اگر لازم باشد قبایل را مسلح خواهد کرد. ساعتی پیش از آن برخی مناطق ترابلس شاهد تظاهرات علیه قذافی بود که به گزارش خبرگزاری ها به نقل از ساکنان شهر 5 نفر بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند. مخالفان مناطق نفخیز شرق لیبی و چند شهر از جمله بنغازی، دومین شهر بزرگ را در کنترل دارند. کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در نشست اضطراری در ژنو در بیانیه حملات نیروهای معمر قذافی به معترضان در این کشور را محکوم کرد. در این بیانیه به نقل از منابع کمیسیون عالی حقوق بشر آمده است که احتمال دارد چند هزار تن کشته یا زخمی شده باشند. در جلسه فوق‌العاده روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی اوضاع لیبی، تمامی اعضای هیئت نمایندگی این کشور در اعتراض به سرکوب خونین معترضان استعفا دادند. یک دیپلمات ارشد عضو هیئت از حاضران در جلسه خواست تا به یاد قربانیان 1 دقیقه سکوت کنند. ده‌ها هزار تن روز جمعه بار دیگر در بحرین، یمن، اردن، تونس و مصر تجمع کردند. در یمن هزاران نفر در صنعا و عدن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری شدند. در منامه پایتخت بحرین معترضان با خواست کنارگیری دولت به یاد 7 تن که در روزهای نخست اعتراض‌ها کشته شده بودند گرد آمدند. دولت بحرین نیز روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرده بود. در عمان پایتخت اردن حدود 5000 تن خواستار اصلاحات سیاسی شدند. ده ها هزار تن نیز در قاهره و تونس همچنان تغییر کابینه و آزادی بیدرنگ زندانیان سیاسی را خواستار شدند. همزمان دولت تونس اعلام کرد که انتخابات حداکثر تا اواسط ماه ژوئیه تیر ماه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در جریان تظاهرات امروز در عراق 5 نفر در موصل و 4 نفر در کرکوک کشته شدند. به پیروی از چند کشور دیگر عرب امروز در عراق روز خشم اعلام شده بود. هزاران نفر در اعتراض به فساد مالی و کمبود خدمات عمومی و بیکاری در شهرهای بزرگ عراق به خیابان‌ها آمدند. در بغداد دست کم 5000 نفر در میدان تحریر تجمع کردند و درگیری‌های میان نیروهای انتظامی و تظاهرکنندگان روی داد. در پی این خشونت‌ها نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار استعفای استاندارهای بغداد، موصل، علمبار و بصره شد. آقای مالکی روز گذشته گفته بود که القاعده و بعثی‌ها در پشت این تظاهرات قرار دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک گزارش اطلاعاتی می‌نویسد که ایران در گوش و کنار جهان به طور مخفیانه سرگرم جستجوی سنگ اورانیوم است. گزارش اطلاعاتی یکی از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، حاکی است که ایران برای یافتن اورانیوم به منظور تداوم فعالیت‌های هسته‌ای خود مشغول رایزنی با زیمبابوه است. این گزارش در حالی منتشر می شود که پیشتر نیز ارزیابی های بین المللی از کمبود سنگ اورانیوم در ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش حکایت داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ماه گذشته به طور پنهانی با مقام های ارشد امور معدن در زیمبابوه دیدار کرد. این گزارش می‌افزاید که این دیدار برای از سرگیری مذاکره به منظور تهیه اورانیوم برای ایران صورت گرفت. اعضای اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل در اصول موافقت کردند تحریم‌هایی را در زمینه فروش سلاح به لیبی و ابزارهایی که می‌تواند در سرکوب مخالفان به کار رود برقرار کنند. مسدود کردن حساب‌ها و دارایی‌های مقام‌های حکومتی و صدور ویزا برای آنها نیز از موارد دیگری است که اعضای اتحادیه اروپا بر سر آن در اصول توافق کردند. قرار است این تصمیم‌ها در جلسه هفته آینده نهایی شود.
با تشکر از مینا بهارمس برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. در ادامه اعتراض‌های مردمی در خاورمیانه، حالا موج این اعتراض‌ها به عراق رسیده. گزارشی از تظاهرات روز خشم در این کشور آغازگر برنامه مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما ناآرامی‌های دنیای عرب و افزایش قیمت نفت در پی اون روزها رو در تکاپوی بیشتر صدور انرژی به اروپا انداخته. گزارشی در این ارتباط هم خواهیم داشت. واکنش مقامات نیجریه به صدور غیر مجاز اسلحه از سوی ایران به مقصد آفریقا یکی دیگر از گزارش‌های خبری این مجله است. اطلاعی از سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و ابراز نگرانی فرزندان این دو رهبر معترضان در ایران و در نهایت گزارشی به مناسبت تولد هوشنگ ابتهاش شاعر مطرح معاصر پایان بخش این مجله شبانگاهی خواهد بود. با ما بمانید به مدت 30 دقیقه در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. تظاهرات روز خشم در عراق به درگیری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان کشیده شد. موصل، بغداد و بصره، سه شهر بزرگ عراق، از این تظاهرات و خشونت‌ها در امان نماندند. همکارم مراد ویسی گزارش می‌دهد.
شهرهای مختلف عراق روز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. این تظاهرات در برخی از شهرها از جمله موصل به خشونت کشیده شد. یکی از مسئولان استانداری موصل دلیل شروع خشونت‌ها در مقابل استانداری موصل را حمله تظاهرکنندگان و نیز انفجار بمب در بین تظاهرکنندگان می‌داند.
يعني متظاهرين بلال تجمع امام مبنى المحافظه والمحافظ خرج استقباله عدد من المسؤولين الا ان المتظاهرين لم يابوا لهم.
تظاهرکننده ها در برابر ساختمان استانداری جمع شدند و شروع به شعار دادن کردند و در حالی که مسئولان استانداری در جمع آنها حاضر شدند و شروع به شنیدن مطالب تظاهرکننده ها و صحبت با آنها کردند، برخی افراد شروع به پرتاب سنگ به سوی ساختمان استانداری کردند. محافظین استانداری تلاش کردند آرامش را برقرار کنند، اما در همین زمان در بین جمعیت بمبی منفجر شد و متاسفانه برخی افراد کشته و مجروح شدند.
خبرهای رسیده از عراق حاکی است که در خشونت‌های روز جمعه موصل 5 تن کشته و 17 تن مجروح شده‌اند و تظاهرکنندگان خشمگین ساختمان استانداری این استان را نیز به آتش کشیده‌اند. پس از این خشونت‌ها مردم حالا خواستار استعفای استاندار و شورای استان موصل شده‌اند. شهر موصل بزرگترین شهر سنی نشین عراق است که در 400 کیلومتری شمال بغداد و در حاشیه رود دجله قرار دارد. اما ناآرامی‌های روز جمعه فقط به موصل ختم نشد. در شهر کوچک هویجه در 60 کیلومتری شمال بغداد نیز در جریان تظاهرات 2 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. در شهر سنی نشین رمادی در غرب بغداد و در نزدیکی مرزهای سوریه نیز در اثر درگیری بین تظاهرکنندگان و محافظین ساختمان استانداری 1 تن کشته شده است. خواسته های تظاهرکنندگان در اکثر شهرهای عراق عمدتاً مبتنی بر تقاضا برای بهبود خدمات عمومی بوده است. یک شهروند عراقی که در تظاهرات روز جمعه حضور داشته مطالبات تظاهرکنندگان را چنین توضیح می‌دهد.
اغلب الشعارات كانت تنادي بالقضاء على الفساد وتقديم المفسدين للعداله.
اغلب شعارها مبارزه با فساد، تسلیم مسئولین فاسد به دادگاه‌ها، بهتر شدن خدمات شهری مانند برق و آب و ایجاد شغل برای جوانان بیکار بوده و به طور خاص برخی در کردستان خواستار توجه حکومت محلی اقلیم کردستان به شریعت اسلامی در هنگام تصویب قوانین شدند.
در بغداد پایتخت عراق نیز در حالی که تظاهرکنندگان تلاش می‌کردند با عبور از پل جمهوری بر روی رودخانه دجله خود را به منطقه سبز برسانند، پلیس و نیروهای امنیتی راه آنان را مسدود کردند. منطقه سبز محلی است که مقر نخست وزیر، رئیس جمهور و پارلمان عراق در آن قرار دارد. از سوی دیگر در حالی که گزارش شده بر اثر تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان در بغداد یک نفر زخمی شده، اما فرمانده عملیات بغداد هر گونه درگیری در بغداد را رد کرده است. در استانهای جنوبی تر به استثنای بصره تظاهرات سایر شهرها عمدتاً به شکلی مسالمت آمیز برگزار شده است. در بصره بزرگترین شهر شیعه نشین جنوب عراق پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان مجبور به شلیک گاز اشکاور شد. تظاهرات روز جمعه در حالی برگزار شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از مردم خواسته بود در این تظاهرات شرکت نکنند.
ادعوكم الى ضروره اجهاض مخططات اعداء الحريه والديمقراطيه وعدم المشاركه بمظاهره الغد لانها مريبه وفيها.
آقای مالکی خطاب به مردم گفت القاعده و بس سازمان دهندگان این تظاهرات هستند و این تظاهرات مشکوک است، بنابراین ما از مردم می‌خواهیم که در آن شرکت نکنند، اگرچه این بدان معنا نیست که ما مانع برگزاری تظاهرات برای بیان خواسته‌های قانونی مردم بشویم. مالکی گفت من به شما نسبت به طرحهایی که انحراف از تظاهرات مسالمت آمیز و تبدیل آن به آشوب و تخریب است هشدار می‌دهم و از عراقی ها می‌خواهم از فرصتی که به وجود آمده در راستای آزادی و دموکراسی در کشور استفاده کنند.
لا یعنی ابدا حرمانکم من حق المظاهرات المعبره عن المطالب الحقه والمشروعه.
حالا نیز بعد از خشونت‌های روز جمعه در عراق، نوری المالکی از استاندارهای بغداد، بصره و ناصریه خواسته است که استعفا دهند و این در حالی است که استاندار بصره خود در پاسخ به خواسته تظاهرکنندگان استعفا کرده است.
تظاهرات روز خشم در عراق و بروز خشونت در این کشور گزارشی بود از مراد ویسی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما ناآرامی‌ها در دنیای عرب که تاکنون باعث رشد بهای منابع انرژی شده و احتمال میره قیمت نفت و گاز رو به میزان بی‌سابقه افزایش بده، برای شرکت روسی گازپروم فرصتی به وجود آورده تا موقعیت خودش رو در اروپا تثبیت کنه. در پی سفر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به بروکسل که مسائل انرژی در کانون توجه اون قرار داره، وزیر انرژی روسی هم از آمادگی کشورش برای افزایش صادرات گاز به اروپا خبر داده. همکارم آنا رایسکایا گزارش می‌کنه.
نارامی هایی که دنیای عرب را فرا گرفته برای اروپا انگیزه به وجود آورده در روابط با گازپروم را گسترش دهد. ولادیمیر پوتین طی نشست مطبوعاتی با خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به رویدادهای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت:
روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی اروپا است و ما از عهده این مسئولیت ویژه برمی آییم. با پس زمینه مسائل دشواری که در شمال آفریقا در حال وقوع است، باید اقداماتمان را هماهنگ کنیم. آیا این رویدادها بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی خواهد داشت؟ این تأثیر همکنون نیز محسوس است. قیمت نفت به بشکه 118 دلار رسیده و برخی تحلیلگران میگویند به بشکه 220 دلار نیز میرسد. در این راستا طرح‌های زیربنایی ما برای انتقال منابع نفت و گاز به اروپا مانند جریان شمالی و جریان جنوبی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. اگر این دو طرح راه اندازی شود، اروپا با ریسک و نگرانی های کمتری روبرو خواهد بود و احتمالاً قیمت ها نیز اندکی کاهش می‌یابد.
نارامی ها در لیبی و دیگر کشورهای عرب که از صادرکنندگان نفت و گاز به اروپا هستند، بروکسل را نگران اختلال در عرضه انرژی و ناچار به بازبینی اولویت های خود کرده است. در این میان سرگی شماتکو وزیر انرژی روسیه اعلام کرد این کشور آماده است در صورت ایجاد مشکلات در عرضه سوخت به اروپا از سوی کشورهای عرب تمام نیازهای اروپا را تأمین کند. سرگی الکساشنکا رئیس پژوهشگاه اقتصاد کلان دانشگاه اقتصاد مسکو میگوید که بحران دنیای عرب به نفع صادرکنندگان گاز روسیه شده است.
برای روسیه مهم است که برنده شود و نهایتا نیز برنده خواهد شد، به ویژه اگر جامعه جهانی لیبی را تحریم کند و اروپا از خرید نفت این کشور منصرف شود. طبیعی است که این رویدادها به افزایش قیمت نفت و گاز خواهد انجامید که به نفع ماست. از سوی دیگر صادرکنندگان گاز در روسیه بهانه‌ای به دست آوردند تا به اروپا نشان دهند که مسکو شریکی مطمئن برای تأمین نیازهایشان به انرژی است. ناباکو رقیب جریان جنوبی قرار است گاز را از کشورهای اسلامی به اروپا انتقال دهد و می‌بینیم که در حال حاضر در همه این کشورها احتمال وقوع نارامی وجود دارد. به هر حال موضع دولت روسیه منفعت طلبانه است.
نزدیک به یک پنجم گاز اروپا از طریق روسیه تأمین می‌شود. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
وزیر خارجه نیجریه به خبرگزاری رویترز گفته که اقدام جمهوری اسلامی به ارسال سلاح از طریق نیجریه غیرقانونی بوده، اما در این حال گفته که کشورش روابط خودش رو با ایران حفظ میکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از امیر نیکزاد.
وزیر خارجه نیجریه میگوید محموله تسلیحاتی که سال گذشته از یک کشتی ایرانی در نیجریه کشف شد غیرقانونی صادر شده است. مقام‌های نیجریه روز 26 اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران را در بندر لاگوس ضبط کردند. این محموله که در 13 کانتینر جاسازی شده بود، شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود. اودین آجوموگوبیا وزیر خارجه نیجریه روز پنجشنبه در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت ما جزئی از جامعه بین‌الملل هستیم و قطعنامه‌ای را امضا کرده ایم که تحریم‌ها را تایید می‌کند و یکی از این قطعنامه‌ها مربوط است به حمل و نقل سلاح و مهمات از ایران. وی افزود مقصد این محموله چه نیجریه بوده باشد، چه گامبیا و چه هر جای دیگر فرقی نمی‌کند و این محموله غیرقانونی بود و به این خاطر ما وظیفه داشتیم بر اساس قوانین بین‌الملل و تعهدمان به سازمان ملل همان کاری را بکنیم که انجام دادیم. ایران بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت در سال 2007 از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است. حسین عبداللهی سفیر ایران در نیجریه میگوید مقصد سلاح‌های ارسالی ایران که در بندر نیجریه ضبط شدند کشور گامبیا بوده و به عنوان سومین محموله تسلیحاتی بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران به این کشور ارسال شده است. بیشتر منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران در تکذیب دست داشتن دولت ایران در ارسال این محموله اعلام کرده بود که این صادرات از طریق یک شرکت خصوصی در ایران صورت گرفته است. در ارتباط با مسئله صدور این سلاح‌ها، مقامات سنگال سه‌شنبه شب بار دیگر با متهم کردن ایران به تأمین تسلیحات شورشیان این کشور تصمیم به قطع روابط خود با جمهوری اسلامی گرفتند. عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به دست داشتن در ارسال این سلاح‌ها که گفته می‌شود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، در تاریخ 28 و 29 آبان ماه در دادگاه لاگوس محاکمه شد و دست داشتن در قاچاق تسلیحات را رد کرد. دادرسی پرونده عظیم آقاجانی و یک متهم نیجریه‌ای مربوط به این پرونده اکنون برای بررسی درخواست وثیقه آنان به 16 اسفند ماه موکول شده است.
گزارشی بود درباره واکنش مقامات نیجریه‌ای به ارسال غیرقانونی سلاح از سوی ایران از طریق این کشور به مقصد آفریقا. اما پسران مهدی کروبی و دختران میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران در نامه‌های جداگانه‌ای نسبت به بیخبری از وضعیت پدر و مادرشان ابراز نگرانی کردند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره در مورد محتوای این دو نامه.
از میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه خبر؟ این سوالی است که این روزها در هر محفلی که بحث سیاسی باشد می‌شنویم. اما نامه‌های پسران مهدی کروبی و دختران میرحسین موسوی حکایت از بی‌خبری آنان طی دو هفته گذشته دارد. محمد حسین، محمد تقی و یاسر کروبی، پسران مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در نامه‌ای به مقامات ارشد نظام نوشتند:
از 14 روز پیش منزل والدین گرامیمان از سوی ماموران امنیتی محاصره و متعاقب آن امکان هر گونه تماس در جهت جویا شدن از وضعیت سلامت آنها از همه اعضای خانواده سلب گردید. در خلال این مدت از طریق پاسداران مستقر در منزل وضعیت جسمی آنان را جویا بودیم و مطلع بودیم که خرید روزانه منزل توسط راننده مادرمان انجام و بعد از عبور از گیت امنیتی به دستشان می رسید. اما بعد از یورش و استقرار نیروهای امنیتی در منزل دیگر خبری از وضعیت آنان در دست نیست. همه امور از جمله تهیه مواد غذایی توسط امنیتی ها صورت می گیرد.
آنان در ادامه این نامه نسبت به سلامتی پدر و مادرشان به مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند و در مورد وضعیت برادر دیگرشان یعنی علی کروبی نوشتند:
برادرمان علی فرزند سوم خانواده سال گذشته دستگیر و در مسجد این خانه امن الهی به شدت مورد شکنجه قرار گرفت. او این بار و همزمان با یورش ماموران به منزل پدر به عنوان گروگانی برای تحت فشار قرار دادن پدرمان مجدداً دستگیر و همسر محترمه وی خانم پناهی خواهر سه شهید بسیجی واقعی ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. اتهام انتصابی که همزمان با دستگیری وی از سوی سایت‌های وابسته به دستگاه امنیتی مطرح شده جاسوسی برای دول خلیج فارس است که آنقدر مسخره و مضحک است که فکر نمی‌کنیم هیچ فرد عاقلی حتی در اردوگاه حاکمیت هم حاضر به پذیرش آن باشد.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم در نامه‌ای که منتشر کردند نوشتند: از 25 بهمن ما هیچ اطلاعی از شرایط زندگی، قضا و سلامت پدر و مادرشان در دست ندارند و هیچ راهی هم برای ورود به کوچه اختر و خانه پدری ندارند. آنها نوشتند: وقتی جویای سلامت پدر و مادرشان از مأموران نقابدار جلو خانه پدریشان میشوند، چیزی جز توهین، پرخاشگری و فحاشی نمیشنوند. دختران میرحسین موسوی در بخشی از نامه خود نوشتند:
غروب 25 بهمن آخرین بار صدای مادر رو شنیدیم. از پشت تلفن یک خودروی ون کوچه اختر رو بسته بود. فکر کردیم موقتی، شاید فکر کردیم مگه میشه 13 روز پشت در ایستاد و به انتظار صدایی و اشاره‌ای که مادر و پدر هنوز هستن، زنده هستن، سالم هستن و دری و درهایی که هیچ وقت گشوده نشوند و چراغ‌های خانه‌ای که روشن نشوند دیگر. یک هفته پیش به سراغشون رفتیم. خودروی ون به شکلی پارک شده بود که از کنارش یک کاغذ هم رد نمی‌شد. مردانی که از خودرو پیاده شدند نقاب داشتند، آدامس می‌جویدند و در جواب سوال ما که بر اساس کدام حکم فرزندان را از دیدن پدر و مادرشون محروم می‌کنید، پرخاش کردند: به شما چه مربوطه که حکم کجاست، از کجاست، از طرف کیست؟ پرسیدیم: در خودروی ون چند نفر هستید؟ باز هم پرخاش که: به شما چه مربوط؟ پرسیدیم: شیشه‌های خودرویتون چرا سیاهه؟ گفتند: به شما چه مربوط؟
دختران این رهبر مخالفان دولت نامه خود را با این عبارات پایان داده اند: می دانیم وقتی دو در بزرگ فلزی سر خانه نصب کرده اند معنای خوبی ندارد. می دانیم وقتی چراغی روشن نمی شود مفهوم خوبی ندارد.
گزارش وحید پور استاد بود درباره ابراز نگرانی فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وضعیت پدر و مادرشون که از تاریخ 25 بهمن گذشته خبری از اونها در دست نیست. اما آخرین گزارش ما یک گزارش ادبی. امروز جمعه ششم اسفند ماه برابر با سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج، شاعر مطرح زمانه ما، هنرمندی که 83 سال پیش در چنین روزی در شهر رشت به دنیا اومد و در 19 سالگی اولین کتاب شعر خودش رو منتشر کرد. همکارم شهرام میریان مروری گذرا کرده به زندگی هنری این شاعر.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار. دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.
هوشنگ ابتهاج ه الف سایه در ششم اسفند ماه 1306 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی نخستین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه ها انتشار داد. با نگاهی به آثار سایه به خوبی میتوان دریافت که او در سرودن انواع و اقسام شعر از غزل و رباعی و مثنوی گرفته تا دو بیتی و قطعه دست دارد. گرایش ه الف سایه اما به غزل بیش از دیگر غالب هاست. غزل هایی که هم عاشقانه است و هم اجتماعی. حال ببینیم هوشنگ ابتهاج چه نگاهی به شعر دارد.
شعر یک وسیله هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسانهای دیگه با همه امکانات و محدودیت‌های خاصی که در شعر هست. شعر فقط به این طریق نگاه میکنم یک آینه ای هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش و البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره یک مقدار ابزار و وسائل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
در سروده ها و اشعار ه الف سایه دو گرایش عمده عاشقانه و اجتماعی دیده می شود که برخی بر این باورند شاعر در گرایش اول موفق تر بوده است. در این عاشقانه ها هم جای پای شاعران متقدم و کلاسیک ایران و هم سبک و شیوه موسوم به نیمایی به چشم می خورد. در این میان اما گرایش سایه به سرودن غزل بیش از دیگر قالب‌های شناخته شده شعری است و همین موضوع زنده‌یاد نادر نادرپور را بران داشت تا بر سایه خرده گیرد و هوشنگ ابتهاج را شاعر خلاق نیمایی سالیان پیش و غزل سرای مقلد کنونی بنامد. زنده‌یاد محمد حسین شهریار غزل سرای نامدار زمانه ما هم در توصیف اشعار ه الف سایه میگوید بسیاری از شاعران سعی کردند مانند حافظ غزل سرایی کنند اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. و خانم سیمین بهبهانی دیگر شاعر مطرح زمانه ما هم حافظ را نخستین استاد سایه دانسته. هوشنگ ابتهاج هم از میان گویندگان کلاسیک ایران تعلق قلبی خود را به حافظ پنهان نکرده.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم تر از فردوسی شاعری ندارین. سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست. سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین، او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع الفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم و ور رفتم.
نخستین نغمه ها، سراب، شبگیر، زمین، چند برگ از یلدا، سیاه مشخای یک و دو و سه و چهار، یادگار خون سرو، آینه در آینه و حافظ به سعی سایه از جمله آثار هوشنگ ابتهاج است. شاعری که دلبستگی فراوان به موسیقی هم دارد و سال 50 تا 56 خورشیدی سرپرستی برنامه‌های گل‌های تازه و گلچین هفته را در رادیو ایران به عهده داشت و سروده‌هایش گهگاهی هم در این برنامه‌ها با صدای خوانندگان گوناگون به گوش می‌رسید، مانند این قطعه آواز با صدای نادر گلچین.
از هم گریختیم، از هم گریختیم، بلنازیم پیاله دلخواه را دریخ برخواه
شهرام میریان، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی و روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
خب به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. با تشکر که از شما که شنونده و همراه ما بودید، تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2420-22-112-41-113. با ما تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بذارید. ساعت 22:29 است. تا نیم ساعت دیگه با یک بخش خبری تازه با شما خواهم بود. بدرود.